درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه فوریه 2022 برابر با 1 اسفند ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه میشنویم از سیما بینا و توجهتون رو به گفتگویی که با دکتر حاضر دارم جلب میکنم.
که دورون دورونه نانه گل محمد، ای حالا که دورون دورونه نانه گل محمد، اسب سیاه به جولونه نانه گل محمد، ای نانه گل محمد، نانه گل محمد، ای نانه گل محمد. بار گفتم همه چی نکن نانه گل محمد، دوی سبار گفتم همه چی نکن نانه گل محمد، زلفای سیاه رو قیچی نکن نانه گل محمد، آی نانه گل محمد، نانه گل محمد، آی نانه گل محمد. گفتم پلو نخور نانه گل محمد، ای صد بار گفتم پلو نخور نانه گل محمد، ور دور کوه ها تو نخور نانه گل محمد، آی نانه گل محمد، نانه گل محمد، آی نانه گل محمد. آخر نشد نوش جونت نانه گل محمد، آی نانه گل محمد، نانه گل محمد، آی نانه گل محمد. نانا گل محمد ای از بسیارت یلا رب نانا گل محمد مرال قشنگت بیور رب نانا گل محمد آی نانا گل محمد نانا گل محمد آی نانا گل محمد میون ایل کل میشی نانا گل محمد ای میون ایل کل میشی نانا گل محمد آخر گفتم کشتم ایشی نانا گل محمد آی نانا گل محمد نانا گل محمد آی نانا گل محمد نانا گل محمد آی نانا گل محمد.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو که با جناب دکتر حاضلی من دیروز انجام دادم و ضبط شده جلب میکنم که در مورد کتاب پول خون اثر آری بن مناشه که فردی بود که از طرف دولت اسرائیل با برادران هاشمی در ایران معامله اصلی میکردن زمان جنگ بین ایران و عراق، جنگ تحمیلی. شنوندگان ارجمند، امروز با جناب دکتر رضا حاضلی گفتگو میکنیم و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب دکتر حاضلی و خسته نباشید. سپاسگزارم از این که به ما این فرصت دادید که بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم در رادیو پارس.
درود بر شما بانو افانی گرامی، سپاسگزارم از این که دعوت کردید، من در خدمت شما هستم.
جناب دکتر حاضلی، همچنین که خودتون در جریان هستید، میدونید که گذشته چراغ راه آینده هست و با اتفاقاتی که در کشور ما به وقوع پیوسته، ما برای اینکه اشتباه دومی رو یا مکرر انجام ندیم، خیلی خوبه که بدونیم چه بلایی سر ما اومده و تا اونجایی که بتونیم جلوگیری بکنیم از این اتفاق. من کتاب پول خون دکتر مسعود انصاری رو ترجمه کردن و خودشونم اشاره کردن که این توضیح دادن در یک پیشگفتاری که داشتن که این کتاب عنوانش بوده Profit of War، بعد و دو قسمت بوده این کتاب و توضیح دادن که بخش اول رو ماشین دلار در واقع گشتن دار ماشین و بخش دوم شده این به اصطلاح پروفیت وار رو گفته که من فکر کردم شاید بهتر باشه که به اسم بلاد مانی بذارم، همون پول خون باشه. و این توضیح بود که مترجم داده و ناشرم باش همکاری کرده، گفته خب این فکر کنیم بهتره و تنظیم شده و سپاسگزاری کرده در مورد همکاری که باش انجام شده. من یه اشاره بکنم به پیشگفتار این کتاب که توضیح داره میده برای چی این کار کرده. میگه این رویداد دردناک تاریخی 1980 ایرانه که سند گویایی که آشکار میکنه خیانت‌های بارز دولت مردان حکومت آخوندیسم نسبت مردم ایران، کشور ایران. آخوندهایی که از روزهای نخست با نیرنگ و دغلکاری به کرسی قدرت نشستن، سیاست خارجیش خودشونو به قول خودشون مثلا بر اساس مبارزه با امریکای جهانخوار و نم شیطان بزرگ شروع کردن و آزادی سرزمین قدس فلسطین و که زیر یوغ اسرائیل اعلام داشتن. اما گفتاره که این کتاب از چهره سالوس پیشو نیرنگباز و فاسد دولت مردان حکومت آخوندیسم نقاب برمیداره، به روشنی نشون میده که ملایان حکومت جمهوری اسلامی برای دفع حمله عراق مبلغ 80 بیلیون دلار، حساب کنید اون زمان 80 بیلیون دلار از اسرائیل جنگ افزار خریداری کردن و از بخش مهمی از این پول هم به نفع خودشون سوء استفاده کردن و به حسابای خودشون تو بانک‌های خارجی واریز کردن. و برای نمونه در دوم مرتبه که مترجم این کتابو از سوی کارون اندیشه ورزان ایرانی موجودی ملاها رو در بانک‌های خارجی از تلویزیون‌های ایرانی منطقه واشنگتن دی سی اعلام کرد. موجودی تنها 3 نفر از اونها رو اعلام کرده اینجا که میگه موجودی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در اونیون دو بانک سوئیس شعبه ژنو 383.3 میلیون فرانک فرانسه بوده و شما رمزم داده که 22 خط تیره 38 خط تیره 70 و خط تیره 39 در بانک سوسیه جنرال شعبه زوریخ 346.7 میلیون دلار و شما رمزم داده که 2300 و /64 خط مایل 183 در بانک اشبار کاسه شعبه سیبورگ آلمان هم 289.9 میلیون مارک و شما رمزم داده که 142 خط مایل 2 0 39 57 در کردیت بانک سوئیس هم شعبه لوزان هم 438 میلیون فرانک سوئیس که شماره رمزم داده 323 127 و 300 و خط مایل 27. این موجودی علی اکبر هاشمی بوده که گفته. حالا موجودی سید علی خامنه‌ای هم در کردیت بانک سوئیس شعبه ژنو 266 میلیون دلار شماره رمزش هم داده B.C.P. خط تیره 7823 در بانک سوسیته جنرال هم 534 میلیون دلار که شما رمزم داده 2500 خط تیره 23 خط تیره 833 و موجودی احمد خمینی هم در بانک سوسیته جنرال 435 میلیون دلار شماره رمزم داده 0 خط مایل 500 خط مایل 32 خط مایل 3732 در درسنر بانک شعبه دوسلدورف آلمان هم 167.4 میلیون مارک شماره رمزم داده. من اینا رو میگم برای این که بدونن که اینا واقعا ثبت شده. 8 خط مایل 453 خط مایل 797 خط مایل 20 ایمال بانک اشبارکاسه شعبه فرانکفورت آلمان 148 میلیون مارک هم شماره رمز باز داده شده که اونم بوده 022 خط تیره 700 خط تیره 7592. خب به نویسنده این کتاب آشکارا فاش میکنه که از سوی دولت اسرائیل معمول وصول و پرداخت تنها مبلغ 52 میلیون دلار رشوه به ملاها بوده برای آزادی دیپلمات‌های گروگان امریکایی که مشخص میکنه مبلغی از این 80 بیلیون دلار پول خریداری جنگ افزارها رو آخوندها برای خودشون رشوه گرفتند. به علاوه تسلیحات مذکور که بیشتر کهنه از کار افتاده بوده و از گوشه کنار جهان خریداری کردن به قول نویسنده کتاب با ارقامی نجومی به حکومت جمهوری اسلامی فروختن، طوری که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای امریکا و اسرائیل پس از اون همه هزینه ها و برداشت های کلان و نابجایی که از سودهای حاصله از داد و ستدهای جنگ افزارهای مذکور کردن هر یک هنوز مبلغ 750 میلیون دلار در حسابهای سری خود ذخیره دارن. این عمل تنها یکی از اعمال خائنانه ملایان در قارت و چبابول اول ملی کشور ما بوده. ایشون اشاره میکنه که من 24 کتابی که تا حالا به زبان فارسی و انگلیسی به رشته نگارش درآوردم. سومین کتابی که به زبان فارسی ترجمه کردم که همین کتاب هستش، کتاب پول خونو، به چند دلیل این کار انجام دادم. میگه یکی این که گفتارهای این کتاب از بخش مهمی از روابط سیاسی پوشیده ملایان به ویژه با کشورهای امریکا و اسرائیل پرده بر میداره و رویدادهای سیاسی 15 ساله کشور ما رو که تا کنون در کتابی درباره اون نوشته نشده و چاپ نرسیده و ذکر ازش نکرده این آشکار کرده. دومی که نویسنده کتاب که مقام مشاور اطلاعاتی نخست وزیر اسرائیل رو بر عهده داشته، خودش از طرف دولت اسرائیل به طور رسمی عامل اجرای رویدادهایی بوده که در این کتاب بیان کرده. و سومی که در دیدارهایی که من با نویسنده کتاب آقای آریبل مناشه در واشنگتن دی سی داشتم، متوجه شدم که درست گفته و راست گفتاریش رو آزمایش کردم و تحت تاثیر قرار گرفته بودم. به ویژه به این نکته اشاره میکنم که آقای کوین کتینگ که از طرف کمپانی کی ویدیو با
با مسافرت به کشورهای گوناگون دنیا مشغول مصاحبه و فیلمبرداری از بعضی از سران و شخصیت‌های مهم بین‌المللی درباره رویدادهایی است که در این کتاب شرح داده، به من اظهار داشت که در مصاحبه‌ای که وی با سران و شخصیت‌های مهم بین‌المللی به عمل آورده، اونها اظهارات نویسنده کتابو تایید کردن. و همچنین این نکته رو میگه نباید ناگفته بذارم که آری برمناشیم مانند برتران راسل که فیلسوف قرن 20 نام گرفته و شرح حال او یکی از دو کتاب است که یعنی مترجم در پیش به فارسی ترجمه کرده، هنگامی که به شرح اعمال و رفتار دوستان خودش پردازه، با راستگویی قابل تمجیدی از شرح رفتار و کردار نابجا فاصول و فساد آلوده اونها خدایی نمی کنه، یعنی همین آری برمناشه. و به سبک برتران راسل کلیه اعمال مثبت منفی خودشو و روابط گوناگونش رو با دیگران با صداقت بیان کرده. و چهار موردی که هم بهش اشاره کرده، گفتار این کتاب جهان بینی ویژه‌ای به خواننده میده که روشن بینی پویایی از کنش‌ها و کنش‌های سیاسی جهانی و نیز نقش نامرئی و شگفت انگیز سازمان‌های اطلاعاتی در آفریدش رویدادهای شگفت بین‌المللی به خواننده میرسونه. به هر حال ایشون این مسائل براش باعث شده که دست به ترجمه کتاب بزنه. دکتر مسعود انصاری که در سپتامبر 1993 این کتاب در واشنگتن دی سی منتشر کرد. جناب دکتر حاضری، شما در این رابطه تحقیقات و پژوهشی زیادی انجام دادید و من برام چند سوالی پیش اومده بود که البته من در صفحه 80 این کتاب مطالعه کردم که نوشته منافع ملی اسرائیل ایجاب میکنه که این کشور رژیم خمینی رو در قدرت نگه داره، یعنی دولت اسرائیل کمک کرده به این رژیم. خواستم که نظر شما بپرسم، آیا برای شکل‌گیری این رژیم از اول اسرائیل نقشی داشته که حکومت آخوندی در ایران مستقر بشه؟ چون همه چی واقعا برای همه خیلی سواله که چی شد؟ آخه چجوری شد که نیروهای مترقی میخواستن انقلاب بشه ولی آخوندا این انقلاب رو از چنگشون در آوردن؟ آیا از اول اینطور بود یا بعدا اتفاق افتاد؟ بفرمایید لطفا.
اول از همه سپاسگزارم از شما سکتر خانم فانی گرامی برای توضیحاتی که دادی در اول برنامه و شنوندگان خودتون رو با یک خلاصه ای از ماجرا آشنا کردی. باید خدمتون عرض بکنم که این سوالی رو که شما الان پرسیدید، من هم حدود شاید بیش از 40 سال دنبالشم. بنابراین از دوران نوجوانی این ذهن من رو همیشه این مشغول کرده بود که به راستی چه اتفاقی افتاد. حالا البته من یه مقدار دلایل شخصی هم داشتم که این مسائل جدی‌تر بگیرم، چون از نظر خانوادگی هم صدمات زیادی دیده بودم. بنابراین این مسئله رو واقعا جدی گرفتم و در جهان دروغ سیاست بهترین کاری که شما میتونید بکنید برای افشاگری علیه بازی‌های شیطانی سیاسی، در واقع اگر بخواید که افشاگری کنید، بهترین کار راستگوییست. یعنی باید واقعیت رو ببینید که چه هست و این راستی مثل یک نوری بر تمام رخدادها میفته و اون وقت ماجرا روشن میشه. وگرنه شما در یک تار عنکبوت دروغ گرفتار هستید و نمیفهمید که چه بر سر ما اومده و از کجا خوردیم. به ویژه اینکه دستگاه‌های رسانه‌ای قدرتمند که اکثر اونها متعلق به دولت‌های بیگانه هست، اینها هیچ منافعی در انتشار حقیقت و واقعیت ندارند و بر تکرار دروغ گذشته اصرار دارند، چون تکرار دروغ در واقع استمرار گمراهی است. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که من تصمیم گرفتم که واقعا یک بار به صورت جدی پژوهشی بکنم درباره اون چیزی که چه بر سر ما آمد و در این مسیر البته منابع خیلی زیادی رو بررسی کردم، ولی سه تا منبع هست که این سه تا منبع در دقیقا به شما خواهد گفت که چه اتفاقی در کمی پیش و کمی پس از این در واقع دزدیده شدن انقلاب و اسلامی شدن اون چه در واقع اتفاقاتی افتاده.
جناب حاضری ما خیلی وقت نداریم، به هم جد منم یه مقدار 13 دقیقه از وقت رو گرفتم متاسفانه. فقط بله سعی کنید خلاصه تر. بله چون سوالات زیادی هستش بفرمایید.
خواهش میکنم. من خلاصه عرض میکنم خدمتتون، ولی من در واقع باید نام ببرم از این سه تا منبع برای دوستانی که میخوان به زبان فارسی در واقع یک اطلاعات با جزئیات بیشتری که شاید ما وقت نداشته باشیم در اینجا بگیم رو به دست بیارن. مقاله خوب آقای در واقع کاوه احمدی علی آبادی رو تحت عنوان چرا و چگونه موساد شاه را سرنگون کرد در واقع توصیه میکنم، و همچنین دو کتاب که یکیش رو شما ذکر کردید، کتاب که دکتر انصاری گرامی اون رو تحت عنوان پول خون ترجمه کردن اما نام واقعی کتاب به زبان انگلیسی Profits of War هست، یعنی سودهای جنگ، که آقای آری بن منشه که خودشون هم یهودی و اسرائیلی بودن و در این قضایا دخیل بودن در واقع اون رو منتشر کردن.
البته ایرانی زاده کتاب... ایشون ایرانی زاده. بله.
بله بله ایرانی زاده بودن و از یهودیان ایرانی بودن و اما به هر حال به عنوان مأمور دولت اسرائیل در این قضایا دست داشتن، ولی انسان راستگویی بودن و مسائل رو انتشار دادن به حدی که به قیمت زندانی کردن ایشون تمام شد. ایشون بیش از یک سال در آمریکا در زندان بودن و پس از اونم تحت تعقیب موساد بودن و مجبور شدن که پناهندگی سیاسی از کانادا بگیرن. بنابراین مثلا کتاب دوم اون هست، و کتاب سومی که من پیشنهاد میکنم دوستان اون رو بررسی کنن در واقع کتابی است که اون هم باز به فارسی تحت عنوان بازی‌های شیطانی رابرت دریفوس در واقع ترجمه شده، ولی نام اصلی کتاب هاستیج تو خمینی هست و این کتاب رو گروگان‌های خمینی در واقع هست، و این کتاب ها رو من پیشنهاد میکنم که دوستان برای جزئیات بیشتر بخونن. اما یک خلاصه از آن که چه بر سر ما گذشت و نتیجه گیری از این منابعی که خدمتون عرض کردم برای شنوندگانی که حالا وقت مطالعه بیشتری ندارند رو من به سرعت عرض کنم. ببینید سرکار خانم عرفانی، آنچه که بر سر ما آمد اون چیزی نیست که در تبلیغات گفته می شود، یعنی مسئله روی کار آمدن آقای خمینی و جمهوری اسلامی ارتباط دلیل اصلی اون تحجر اسلامی نیست. تحجر اسلامی دلیل تاکتیکی اون هست، اما در سیاست ما یک تاکتیک داریم و یک استراتژی داریم. استراتژی چیزی است که در واقع ماستر پلان هست، یعنی نقشه های بزرگ هست که نقشه های کوچک رو باید در درون اون نقشه های بزرگ شما ببینید، و اگر که فقط روی یک چیز کوچولویی تاکید بکنید و اون قسمت کوچیک رو ببینید نقشه بزرگ رو شما نمیبینید. مثل این میمونه که فرض بکنید شما یک تابلو فرض کنید پیزاژ نقاشی هست، مثلا شما یک در واقع دارید یک منظره ای رو نگاه میکنید و در این منظره رو بیاید با میکروسکوپ فقط روی گل اون تاکید بکنید. برای اینکه اون گل رو ببینید شما کل نقاشی رو نمیفهمید. برای اینکه نقاشی رو کلش رو ببینید بعد برید عقب 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 تر و کل اون صحنه و کل اون در واقع به قول انگلیسی ها بیگ پیکچر یا تصویر بزرگ رو ببینید، اون وقته که شما میفهمید چه گذشته. قضیه انقلاب اسلامی در واقع چیزی هست که بخشی هست از یک طرح بزرگ، از یک نقشه بزرگ به نام کمربند سبز برژینسکی، که این طرح بزرگ رو که در رسانه ها به غلط میگفتن این علیه شوروی داده شده و یک کمربندی میخوان دور شوروی ایجاد بکنن، اما ما دیدیم که شوروی فرو پاشید و 30 سال از در واقع فروپاشی شوروی گذشت، اما این کمربند سبز هر روز سبزتر سبزتر و سبزتر شد تا جایی که کاملا امروزه لجن سبز شده است، یعنی اول از جاعش یعنی جمهوری اسلامی شروع شد، بعد کم کم طالبان رو آوردن و بعد کم کم داعش رو آوردن و دیگه شوروی نبود. موقعی که ما دیدیم که هی دارن گروهک های اسلامی تند و تند سبز میشن. نکته اساسی این است که ما باید توجه بکنیم که کمربند سبز طرحی بود به وسیله یهودی تباران یا سیونیست هایی که وارد کانون های قدرت شده بودند برای جا اندازی استراتژیک کشور نوپای اسرائیل در خاورمیانه و هیچ ارتباطی نه با شوروی داشت و نه ارتباط حتی با تهجر سنتی داشت که معمولا در کشورهای خاورمیانه بود. این تهجر سنتی قدرت سازماندهی نداشت، قدرت در واقع ایدئولوژی سازی نداشت و پول نداشت که بتونه به اون حد که بتونه سازماندهی کنه و به قدرت برسه و از حمایت رسانه‌های حتی غربی مثل حتی رادیو اسرائیل و بی بی سی و غیره برخوردار بشه. بنابراین اون اتفاقی که افتاد این بود که اندیشمندان و استراتژیست های بزرگ سیاسی که سیونیست هم بودند و در کانونهای قدرت غربی مثل در کاخ سفید مشاورت داشتند، مثل آقای برژینسکی، مثل آقای کسینجر که جفتشون سیونیست از و از مشاوران در واقع کاخ سفید بودن، به این نتیجه رسیدند پس از جنگ شش روزه و پس از جنگ های در واقع یوم کیپور که دیدن اعراب کوتاه نمیان و تند و تند در حال جنگ با اسرائیلن و در حتی درست است که در جنگ شش روزه اسرائیل پیروز شده بود اما در جنگ یوم کیپور تا مرز شکست رفت و در واقع آمریکا بود که اون رو از اون افتضاح شکست در آورد و اون رو یک با یک آبروی اون جنگ رو در واقع کاری کرد که کاملا اسرائیل بی آبرو نشد، از اینکه صحرای سینا رو بعدش از دست داد. بنابراین اینها متوجه شدن نه عراق کوتاه نخواهند آمد و کشور اسرائیل در خاورمیانه جا نخواهد افتاد. بنابراین این افراد سیونیست که یهودی تبار بودند برای کمک به اسرائیل یک طرح بزرگ استراتژیک در خاورمیانه دادند که این کشور رو در خاورمیانه جا بندازن و دشمنان اسرائیل رو افکارشون رو منحرف کنن به سمت دشمن فرضی و جعلی دیگری که اون دشمن بیشتر از همه و بلندتر از همه داد بزنه اما هیچ عملی مثل جنگ های شش روزه یا مثل جنگ یوم کیپور علیه اسرائیل انجام نده. این طرح بسیار شیطانی بود در واقع، مثلا اونی که آقای رابرت دریفوس میگه، و بنابراین اینها شروع به اجرای این طرح کردن. مسئولیت سبز کردن این دشمن جدید که توجه اعراب و جهان عرب رو به خودش جلب بکنه و مسلمان ها رو با سازمان های اطلاعاتی بود که وابسته به این کانون های قدرت بودن. بس مسئولیت سبز کردن ایران با عرضم به حضور شما که شبکه نفوذی موساد در داخل ساواک بود که نام اون شبکه زیتون بود. مسئولیت سبز کردن افغانستان با ISI پاکستان بود و مسئولیت سبز کردن در واقع غرب آسیا و مناطق کردنشین و کشورهای که اسرائیل با اونها جنگ بود داشت مثل سوریه و در واقع عراق، این بعدها اول با داعش افتاد و بعدش هم با جنبش های محلی که چندین جنبش اسلامی رو که به صورت محلی اونها میت ترکیه اونها رو در واقع به وجود آورد. یعنی در سبز کردن خاورمیانه و در انحراف افکار مردمان خاورمیانه برای جا اندازی اسرائیل، سه سازمان اطلاعاتی موساد، میت ترکیه و ISI پاکستان هر کدوم بخشی از مسئولیت رو گرفتن. اما اون چی که به ما ارتباط داره و اون سرگذشتی که در واقع به ما مربوط میشه، اون بخشیش هست که شبکه زیتون که اونم سبز رنگ هست و درون ارزم به حضور شما ساواک بود، اون رو اجرا کرد. واقعیت اینجا هستش که تهجر اسلامی همیشه در ایران بوده، تهجر اسلامی همیشه هست و تهجر اسلامی رو شما حتی در قرن 21 که چه عرض کنم در قرن 30 هم نمیتونید به اندازه کافی از بین ببرید، به خاطر اینکه حالا من وارد نمیشم، یه عده از مردم هستن که خب قدرت تجزیه تحلیلشون پایین هست و اینها به سمت این چیزها در هر کشوری مخصوصا در کشور خاورمیانه جذب میشن. اما این تهجر اسلامی چنین کارهای بزرگی نمیتونست بکنه. اون کسی که اینها رو سازماندهی کرد در واقع شبکه زیتون موساد در داخل ایران بود که پس از این که طرح آقای برژینسکی و طرح آقای ارزم به حضور شما کیسینجر مطرح شد، اینها وظیفه سبز کردن ایران رو داشتن. اینها از دو دهه تقریبا دو دهه پیش از انقلاب ایران وظیفه در واقع وظیفه سبز کردن، ابراهیمی کردن، اسلامی کردن و تهجر جامعه ایرانی رو به عهده گرفتن. در زمانی که ساواک هنوز در ایران مستقر بود، این شبکه نفوذی موساد درون ساواک شبکه زیتون بود، شروع کرد که ساواک رو تشویق کنه به اسم مبارزه با شوروی، که شاه رو همین گونه فریب میدادن، ساواک رو همین گونه فریب میدادن، به اسم مبارزه با شوروی مساجد رو زیاد بکنه، مدارس مذهبی و فقهی رو که رادیکال ها رو در اونجا پرورش میدادن مثل مدارس علوی و غیره رو تأسیس بکنه و تمام این مراکز زیر گوش ساواک که در واقع بهتر بگیم شبکه زیتون موساد اون رو اداره میکرد در دهه 60 و 70 میلادی، اینها گسترش پیدا کردن. پس شما دو دهه زمان برد تا با ساخت این مساجد، هزاران مسجد ساخته شد در اون دهه 60 و 70 میلادی و مدارس مذهبی، که شما جو ایران رو که مردمی بودن صلح‌جو، مردمی بودن شعر دوست، مردمی بودن که با فرهنگ مولوی، با دیوان حافظ، با شاهنامه فردوسی در واقع زندگی میکردن و ما همگی از کودکی با این با عشق و با عرفان بزرگ شده بودیم و اسلامی که در ایران بود اسلام رادیکالیزه نبود و اون در اقلیت مطلق بود، اون رو به اکثریت رسوندن با تأسیس، با یک برنامه و با یک شبکه سازی کاملا سازماندهی شده، تا اینکه کمربند سبز برژینسکی به قصد تثبیت استراتژیک اسرائیل رو در واقع جا بندازن. نکته جالب و حساسش فقط تغییر جو مذهبی ایران نبود، تغییر جو ایران به جامعه رادیکالیزه مذهبی نبود، نکته حساسی که بود حتی تیر خلاص به نظام گذشته هم که با بیطرفی ارتش و با بیطرفی در واقع ارتش از دولت منتخب و قانونی در واقع بختیار بود که آخرین نخست وزیر مشروطه بود، بر تیر خلاص به اون دولت رو، خالی کردن پشت اون دولت رو هم افرادی زدند که به شبکه زیتون موساد وابسته بودند و مدارکی که گفتم نشون میدهد که آقایان ارزم به حضور شما فردوست و قره‌باغی که بیانیه بیطرفی ارتش رو امضا کردن، این آقایون در واقع در ارتباط نزدیک با شبکه زیتون موساد بودند، که این دیگه تیر خلاص به نظام پیشین بود و پاس دادن، هل دادن در واقع کشور به دست اسلامگراها، یعنی از دست روشن فکران و میهن پرستان ایرانی مثل فرض کنید روانشاد جانفشان ایران دکتر بختیار خارج میشه کشور و دیگه وقتی تیر خلاص رو زدن، ارتش خونسا کردن، پاسش میدن این رو به اسلامگرایان. همین اتفاقی که ما چند ماه پیش آقای بایدن که ایشون هم خودشون رو سیونیست میدونن و گفته هاشون هست، من در شبکه های اجتماعی گذاشتم، ایشون با افغانستان هم کرد، یعنی در واقع اون چیزی که افغانستان رو پاس داد در بغل طالبان، این در واقع قدرت طالبان نبود، ارتش 300 هزار نفری افغانستان رو وادار کردن نیروهای آمریکایی که دفاع نکنه و وادار کردن که اشرف غنی در واقع بیطرفی اعلام بکنه، از کشور خارج بشه و افغانستان رو پاس دادن تو بغل طالبان تا هنوز اون کمربند سبزو که امروزه بهش پیمان ابراهیم میگن و آقای کوشنر داماد آقای ترامپ نام اون رو عوض کرد و به جای کمربند سبز دیگه به اون نام پیمان ابراهیم میگن، که هدف ابراهیمی کردن خاورمیانه هست به قصد اینکه استکاک‌ها با اسرائیل ابراهیمی از نظر استراتژیک استکاک‌ها کم بشه، در واقع اون طرح رو پیش ببرن. پس ما الان اون چیزی رو که در افغانستان چند ماه پیش دیدیم، همین در سال 57 در ایران متأ یکم پیچیده‌تر اتفاق افتاد، چون خب حکومت ایران یکم قوی‌تر و مردم ایران از نظر فرهنگی و آموزشی یک مقدار آموزش بیشتری دیده بودن تا مردم افغانستان. این بسیار ساده هست در افغانستان امروز ببینید چه رویدادی، اما در ایران یه مقدار پیچیده بود. نکته باز خطرناکتری که در واقع هست و نکته حساسی که در این منابعی که شما اشاره کردید از جمله در کتاب پول خون در اون اشاره شده این است که آقای خمینی در واقع شخصی بودن که البته فامیل ایشون هم میدونید که ایشون در واقع اون گونه که امضای ایشون هست روح الله موسوی خمینی بودن و خمینی فامیل ایشون نبود، خمینی نام شهری بود که ایشون درش به دنیا آمده بود، فامیل ایشون موسوی بود و خب اکثر، نمیگم همه، اما اکثر افرادی که فامیل موسوی داشتن اینها گذشته یهودی داشتن و اینها بعد مسلمان شدن و حالا فامیلشون رو موسوی گذاشتن.
جناب دکتر حاضری، شما اشاره کردین که اینها آنوسی بودن، که خامنه‌ای هم گفتین که آنوسی بوده. آنوسی یه توضیح بدین، آنوسی یعنی چجوریه؟
آنوسی یعنی یهودی پنهان. ببینید یهودیان در جوامع اسلامی از اونجایی که حالا یه قسمتش هم من باید واقعیت رو بگم، یه قسمتی هم شاید به دلیل تبعیضی بوده که علیهشون بوده، نمیخوام بگم حتما هم قصد از اول نیت بدی داشتن، نه، شاید هم یه قسمت به دلیل تبعیضاتی بوده که در جوامع مسلمان علیه اونها بوده، ولی یه بخشیش هم به خاطر نفوذ به این جوامع هست. اینها یهودی بودن خودشون رو انکار میکنن و ادعای مسلمانی میکنن و حتی میرن در حوزه های علمیه تا مقام در واقع مرجعیت تقلید میرسن، حتی لقب های غلیظ اسلامی مثل سید و فرزند رسول الله برای خودشون درست میکنن و که کنترل افکار جوامع مسلمان رو به دست بگیرن، اما در خونهشون پیرو آینه یهودن. این مسئله به این یهودیان پنهان که در برون و درون نخانه رفتارشون تفاوت داره به اینها میگن آنوسی. آنوسی یا آنوسیم در واقع به زبان عبری به مفهوم در واقع یهودی پنهان است که بخشی است از الاکا یا فقه یهود که به اینها اجازه پنهان بودن رو میده.
مثل عسکرآبادی هم، عسکرآبادی هم گذاشته اون مسلمان اسمشو، مثل این که از اول
نبود. ایشون که بله، ایشون که اصلا کاملا مشخص هست، ایشون اتفاقا اینا میدن قلیستر هم میشن، یعنی اینایی که خودشون رو سریع تازه مسلمان میشن، اینها به خاطر اینکه خودشون رو جا بندازن خیلی همچین مسلمانان، خیلی همچین با آتشی هم میشن، مثل همین آقای عسکرآبادی و غیره. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که نکته حساس و آخری هم که دوستان باید بدونن این هست که آقای خمینی برخلاف اون چیزی که ادعا میشد که یک مسلمان بوده است که در برابر اسرائیل و در واقع اشغال فلسطین و در واقع اون مسائلی که حالا به هر حال پاکسازی نژادی که در فلسطین و غیره انجام شد اونها ایشون ایستادگی کرد، اصلا این گونه نبوده. آقای اولا گذشته ایشون چیز دیگری بوده، دوما ایشون سالها با یهودیان تندرو اسرائیلی بر اساس همین کتاب در واقع پول خون آقای آری بن منشه من عرض میکنم که خود ایشون از اعضای در واقع از همکاران موساد بودن، این رو دارن میگن آقای آری بن منشه، که ایشون از 15 سال قبل از در واقع انقلاب با خاخامهای تندروی یهودی از جمله خاخام بن داوید که از خاخامهای ناتوری کارتا که یکی از فرق بسیار افراطی در واقع یهودی هست در ارتباط بوده و دوستی خانوادگی داشته که به احتمال قوی گذشته موسایی و موسوی بودن آقای خمینی در این دوستی بیشک مؤثر بوده.
جناب حاضری ببخشید صحبتون قطع میکنم، احمدی نژاد وقتی بر سر قدرت بود، رئیس جمهور بود، یک این گونه خاخام ها رو مثل این که بود دعوت کرد و با هم دیگه عکس داشتن.
بله بله بله، اونا هم آقای احمدی نژاد هم، همین آقای احمدی نژاد فامیل اصلیشه که من فکر کنم روزنامه گاردین بود یا تلگراف، دقیقاً یادم نیست، ولی یکی از روزنامه های بریتانیایی بود که عکس پاسپورت ایشون رو انتشار داده بود. آقای احمدی نژاد فامیل ایشون صبورچی هست، صبورچیان هست و ما میدونیم که این فامیل در اون شهری که ایشون بوده در واقع فامیل خانواده های یهودی بوده و در این شکی نیست، برای آقای احمدی نژاد خیلی همیشه روشن هست و برای همین هم هست که شما میبینید دوباره همون ریتوریکی و همون جنگ لفظی علیه اسرائیل رو که به نفع اسرائیل هست رو ایشون زنده میکنه که اسرائیل باید از بین برود و دوباره توجه همه دشمنان واقعی اسلام اسرائیل رو به خودش که یک دشمن کاذب پس و فقط واق واق میکنه و گازی نمیگیره جلب بکنه. به قول معروف میگن سگی که واق واق میکنه گاز نمیگیره. حالا قضیهش دقیقا همین هست، همین آقای احمدی نژاد یا آقای خمینی هست که اینها نه تنها گازی اسرائیل رو نگرفتن که بلکه بهش خدمت کردن. دو نکته حساس اجازه بدید من خیلی سریع در عرض دو دقیقه خدمتون بگم.
بفرمایید.
دو دیدار آقای خمینی هست، دو دیدار آقای خمینی هست با خانم بنداوید، یکی پیش از انقلاب و در نوفل شاتو در فرانسه و دیگری اندکی پس از انقلاب در تهران با خانم بنداوید. در هر دو دیدار از اونجایی که آقای بنداوید فوت کرده بوده در اون مواقع، خانم بنداوید نه به خاطر دوستی در اون بحبوحه انقلاب و با اون شرایط انقلاب و جنگ و اون تحولات میره یک دفعه به دیدار آقای خمینی، نه، خانم بنداوید رو از اونجایی که موساد میدونسته که این خانواده با خمینی در تماسن، خانم بنداوید به نمایندگی از آقای مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل برای بار اول به دیدار ایشون در فرانسه میره و از آقای خمینی قول میگیره که پس از رسیدن به قدرت وارد جنگ با عراق بشه. این قولی رو از آقای خمینی میگیره که این قول رو شاه رد میکنه، چون در سال 1977 در واقع کمی پیش از اون چه که پیش از آن که یکی دو سال پیش از آن که خانم بنداوید رو به فرانسه آقای بگین بفرسته، خود بگین به تهران میره و در سال 1977 از شاه میخواد که وارد جنگ با صدام بشه و پیمان صلحی رو که در سال 1975 پیمان صلح الجزایر بوده رو نقض بکنه. چرا؟ چون در واقع عراق دشمن واقعی اسرائیل بوده و برخلاف مصر که حاضر شده بوده با اسرائیل یک صلحی امضا بکنه، عراق حاضر به صلح نبوده و تنها دشمنی هم بود که میدونید شما واقعا به اسرائیل موشک زد و موشک‌ها اسکات زد و این موشک‌ها فرود اومد. بنابراین اسرائیل میخواست شاه رو به جون عراق بندازه، ولی شاه خب از این طرف با صدام صلح کرد در سال 1975، چون اون منافع ایران رو در اروند رود در واقع تأمین شده بود و نیازی به جنگ با صدام نبود. شاه تقاضای مناخیم بگین رو رد میکنه برای جنگ با عراق، اما همین مناخیم بگین زن آقای بنداوید رو که از دوستان خمینی بوده رو به نفل و شتو میفرسته در بحبوحه انقلاب و از خمینی قول جنگ رو میگه. این ثبت شده و گزارش این موجوده و خانم بنداوید در گزارشی که به موساد میده میگه که این فرد میتونه برای اسرائیل مفید واقع بشه. نکته جالب اینجا هست که پس از انقلاب و پس از وفای عهد خمینی در واقع و تحریک عراق برای آغاز جنگش و اون موقعی که دیگه صحبت این میشدی که تقریبا جنگو باید زود تموم کنید بعد از یکی دو سال، خانم بنداوید دوباره با پاسپورت فرانسوی وارد تهران میشه و دوباره با خمینی دیدار میکنه و این بار از خمینی میخواد که جنگ با عراقو که قول داده بوده در نفل شاتو و شروع کرده این دفعه کش بده و طولانی بکنه تا اینکه کاملا توجه همه اعراب از دشمنی با اسرائیل در واقع منحرف بشه و حتی به متحد اسرائیل تبدیل بشن اعراب علیه یک دشمن جدیدی که به وجود اومده. و خمینی این رو وقتی که خمینی در پاسخ به خانم بنداوید میگه که ما نمیتونیم جنگو کش بدیم، ما نمیتونیم جنگو طولانی بکنیم، ما چون اسلحه نداریم و ما در تحریمیم، خانم بنداوید میگه ما به شما اسلحه میدیم. و اینجا هست که اون مقدمه شما تازه شروع میشه و اینجا هست که ایران کنترا شروع میشه و اینجا هست که مسئله ایران گیت شروع میشه و اینجا هست که اسرائیل عملاً به خمینی اسلحه میفروشه تا جنگ رو طولانی بکنه، چون هرچه جنگ ایران با عراق طولانی تر میشد این از نظر استراتژیکی به نفع در واقع اسرائیل بود، چون دشمن جدیدی توجه اعراب رو و اتحادیه عرب رو به خودش جلب میکرد و توجه اونها از دشمنی با اسرائیل باز میموند، همون گونه که میبینید پس از انقلاب ایران، پس از انقلاب ایران که چه عرض کنم، پس از انقلاب اسلامی و انقلاب موساد در ایران، در واقع هیچ جنگی دیگه عرب با اسرائیل به صورت جدی مثل جنگ شش روزه و یوم کیپور دیگه نبود. یه سری درگیری های تروریستی مقطعی بود و تمام توجهات دشمنان سابق به سمت در واقع دشمنی با ایران در واقع محدود شد، تا اینکه همین یکی دو سال پیش بود که یک سال خورده پیش بود که آقای کوشنر پیمان ابراهیم رو مطرح کرد که دنباله کمربند سبز برژینسکی هست و تمام اعراب و اسرائیل رو با هم متحد کرد و میبینید که الان دیگه با هم مانور حتی نظامی انجام میدن که این مانور علیه ایران هست و در واقع کاملا نشون میده که طرح آقای برژینسکی به موفقیت رسید و تمام دشمنان اسرائیل به دوستش تبدیل شدن. خب ولی این وسط ملت ایران و مردمان ایرانی تبار در خاورمیانه هویت ایرانیشون از میان رفت و سبز و ابراهیمی شدن، اونها میلیون ها نفر از ایرانیان کشته شدن، میلیون ها نفر از ایرانیان معلول شدن، جانباز شدن، 10 میلیون نفر از مردم ایران، تقریبا 8 میلیون نفر از مردم ایران، یعنی 10% جمعیت ایران از ایران پاکسازی نژادی شدن و 1 میلیون عرب عراقی به ایران وارد شدن تا ایران هویتش ابراهیمی بشه، تا هویتش از بین بره، ولی خب در عوض اسرائیل در خاورمیانه جا بیفته که جا افتاد.
جناب حاضری ممنون از توضیحات دادید، ما وقت زیادی نداریم. شما اشاره کردید به اینکه مساجد زیاد ساخته شده، مذهبی شدن، وقتی که با افرادی که در زمان قبل از انقلاب فعال سیاسی بودن و اینها میخواستن که انقلاب بکنن صحبت میکنید، میگن که شاه به خاطر اینکه در واقع وقتی ایران به دام شوروی نیفته علیه کمونیسم و کمونیست ها مبارزه میکرد، ولی دست آخوندها رو باز گذاشته بود و مذهب خیلی بیشتر رایج شده بود. و من یک چیزها یادمه، اون موقع که از حسینیه ارشاد خیلی رونق پیدا کرده بود، میگن که شاه خودش مذهبی بود و این نقش هم اون بازی کرد. نظر شما چیه؟
بله ببینید، ببینید چاقو یه وسیله دوگانه است. چاقو رو شما میتونید باهاش نمیدونم گوشت رو خورد کنید، غذا درست کنید، سبزی خورد کنید، میتونید هم توی شکم یه نفر بکنید و بکشیدش. در واقع توضیحاتی هم که در رسانه ها داده شده در این 43 سال توضیحات دوگانه است، یعنی اینها اون وقایعی که اتفاق افتاده رو دو گونه شما توضیح میدید. یکی همینی که من عرض کردم، توضیحات عوام فریبانه است که میگن سبز کردن ایران و طرح کمربند سبز که شاه هم و ساواک هم از اون تبعیت کردن به خاطر شوروی بود و چون خودش هم زمینش رو داشت این کار رو کرد. ولی قضیه اینجا هست که شاید این گونه شاه رو فریفتن، شاید این گونه مدیریت بالای در واقع ساواک رو فریب دادن، اما قضیه اینجا هست که پس از فروپاشی شوروی هم این قضیه ادامه پیدا کرد. این که آقای اوباما میاد 100 و نمیدونم چند میلیارد دلار تو هواپیما میگذاره و برای در واقع جمهوری اسلامی میفرسته که این دیگه به شوروی ربطی نداره، این دیگه کمربند سبز شوروی، دیگه شوروی در واقع اون موقعی که متلاشی شده بوده. این که آقای بایدن میاد چند ماه پیش نیروهاش رو عمدن با عقب میکشه و حتی ارتش افغانستان رو خونسا میکنه تا افغانستان رو پاس بده تو بغل طالبان، این که دیگه ربطی به شوروی نداره یا به تهجر مردم افغانستان ربطی نداره.
نه منظورم که نقش شاه چی بود در این که مذهب بود، آخونده دستشون باز بود و حتی بهشون پول داده میشد، ماهانه داشتن و قراری داشتن، ولی خب علیه کمونیسم مبارزه میشد.
ببینید شاه رو من بخوام به شما بگم، شاه از نظر سیاسی به نظر من ایشون توضیحی که بهش دادن رو قبول کرد و فریب خورد و باورش شد که گسترش اسلامگرایی و از میان بردن لائیسیته رضاشاهی و فروکاستن اون به سکولاریزم آمیخته با مذهب در واقع به نفع خودش هست و علیه شوروی. از اونجایی که بله شما درست میگید، خودش هم خانواده برها خانواده مذهبی بودن و هستن هنوزم و بنابراین به راحتی میشد اینها رو فریب داد و فریب دادند و این نقشه رو اجرا کردن. اما هدف اصلی نه در واقع شوروی بود که هدف اصلی در واقع سبز کردن این کشورها برای ایجاد دشمن جدید بود که توجه اعراب رو به سمت خودش جلب بکنه و اسرائیل رو از نظر استراتژیک جا بندازه که دیگه به اسرائیل حمله نشه، که شما میبینید دیگه بعد از انقلاب ایران یک حمله جدی به اسرائیل نشد و تمام نه جنگ شش روزه دیگه شد نه جنگ یوم کیپور شد و اسرائیل دقیقا جا افتاد. یعنی اون کشوری که تازه به دنیا آمده بود دقیقا جا افتاد. یعنی یه واکسن بود، یعنی یه واکسنی بود که در واقع برای اسرائیل اصلا این انقلاب ایران طراحی شده بود. یعنی طرح اصلیش برای اسرائیل بود، ولی این وسط یک سری افراد ساده دل مثل شاه فقید هم خب فریب خوردن و در این دام افتادن.
جناب حاضری، در مورد اینکه شما گفتین که اینها آنوسی هستند چون اسمشون موسوی داره و به خاطر موسی هستش، صحبتی شما کرده بودید و در پاسخ شما مناشه امیر که یک ایرانی زاده است اونم در اسرائیله، ولی البته خب اینها من میدونم که رادیو اسرائیل ایشون میگردوند و مأمور موساد هم هست، میگفت که خب پس موسی کاظم تو امام ها موسی کاظم اونم یهودی بوده آنوسی بوده، این که دقیق نمیشه که هر کی موسوی داشته یا موسی زاده باشه.
بله ببینید، من اول از شما در مورد آقای منشه امیر بگم. آقای منشه امیر بیش از 50 سال ایشون مزدور اسرائیل بوده. مزدور هم دشنام نیست، مزدور کسی است که مزد میگیرد و در واقع آقای منشه امیر حقوق بگیر اسرائیل بوده و تا اکنون حقوق بگیر اسرائیل است و حقوق بازنشستگیش رو از اونجا میگیره. بنابراین این رو من به شما عرض بکنم که آقای منشه امیر وظیفه حفاظت از منافع اسرائیل رو داره و ایجاد جنگ روانی داره. من فقط به اون دلیل نگفتم، من چند فاکتور رو کنار هم میگذارم. اولا نگفتم تمام کسانی که موسوی هستن این گونه است. من وقتی که میبینم بخش عظیمی از موسوی ها در واقع اینها گذشته یهودی دارن، وقتی که میبینم آقای خمینی بر پایه گزارش موساد در ارتباط با خامه های تندرو یهودی بوده از جمله آقای بنداوید، وقتی که میبینم آقای خمینی به گفته نوه خودشون در کتاب خاطراتشون خانم اشراقی هر شب رادیو اسرائیل میدید و رادیوهای دیگر رو ایگنور میکرد و از خبرهای اعتصاب در اسرائیل متاثر میشد، وقتی احساس خمینی رو میبینم، وقتی میبینم که گزارش موساد هست که خانم بنداوید در واقع گزارش میدهد که این حاضر است در واقع جنگ با عراق رو شروع بکنه و این به نفع در واقع اسرائیل بود و این همون کاری هستش که اسرائیل از شاه میخواست اون رو انجام بده، آقای مناخیم بگین میخواستش که جنگ با عراق رو ایران شروع بکنه و شاه رد کرد و خمینی این قول رو داد، وقتی که میبینم که خمینی حاضر شد که میلیونها نفر از ایرانی ها رو بکشه که اسرائیل از نظر استراتژیک جا بیفته و دیگه جنگی با اون نشه، که در گزارشات موساد به در واقع از دیدارهای خانم بنداوید با خمینی مشخص است و این اومده، وقتی چند فاکتور رو کنار هم قرار میدم اون وقت به این نتیجه میرسم که ایشون آنوسی بوده و بنابراین این رو فقط به یک فاکتور من توجه نمی کنم.
ممنون دکتر حاضری.
منشه امیر، ببخشید من فقط یه نکته بگم، آقای منشه امیر وظیفه سفسطه و مغلطه رو دارن و ایشون علاوه بر سفسطه و مغلطه در این مدت منو تهدید جانی و مالی هم کردن، اینو شما بدونید.
بله.
این باید گفته بشود و این در واقع که من رو ساکت کنن، اما اگر ایشون حق با ایشون بود نیازی به تهدید جانی و مالی نداشت.
بله جناب دکتر حاضری، ما متاسفانه 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شما اشاره کردید به منورای 7 شاخه شمدونی، همچین چیزی هستش این منورای 7 شاخه یهودیت
که
بله نشان موساده، نه مال یهودیت نیستش،
این نشان یهودیت اما الان تو آرم موساد هست.
بعد اینو گفتیم که شباهتش رو نشون دادیم با این علامتی که تو پرچم جمهوری اسلامی هستش وسط قرار دادن، از شبیه اونه که یه مقدار فرمش رو تغییر دادن و همون هستش، اینو بهش اشاره کردیم گفتیم پس
برای اینکه شبکه زیتون موساد اون بود که باعث سبز کردن و اسلامی کردن ایران بود. بنابراین شما میدونید که در کارهای اطلاعاتی اینها رک همیشه رو بیان نمی کنن، اما رد پاشون رو میگذارن. اون رد پایی که نشان بدهد که شبکه زیتون موساد ایران رو سبز کرد، اون آرم جمهوری اسلامی است که همون منورا یا شمدان هفت شاخه ای هستش که نشان موساد هم هست. یعنی اون منورا فقط نشان یهودیان نیست، الان در آرم موساد هم وجود داره، در آرم وزارت خارجه اسرائیل هم وجود.
بله، آخرین سوال میکنم چون فرصت نداره متاسفانه، وگرنه سوال ها بسیار زیاد هستش. شما اشاره کردین به این شالی که خامنه ای میندازه روی شونش که بعضی فکر میکنن مال فلسطین هست، چون یاسر عرفات زنده یاد اونو مینداختشه روی سرش یا شونش یا فلسطینی ها میزن، و شما اینا رو مقایسه کردیم با هم دیگه که مال یهودی ها به این صورت هستش، درسته؟
بله بله، اصلا نه، این اصلا شال فلسطینی اولا نیست، نه آقای یاسر عرفات این کار رو میکرد،
فرمش فرق میکنه، اون فرمش نه فرق میکنه،
اون اصلا فرمش فرق داره، اون اصلا تو ایران هم هست، تو مناطق ایران هم هست، اونو برخی ها دور گردنشون مثل یک دستمال گردن میگذارن یا مثل دور کمرشون میبندن و یا دور گردنشون به صورت دستمال گردن میندازن. ببینید، شالی که از پارچه سفید و سیاه باشه و به صورت سگوش هرمی شکل و مثلثی شکل روی شانه افراد بیفته که نیمی از پشت رو بپوشونه دست کم و روی شانه ها رو بگیره، این شال نام شال تالیت هست و این شال شال خاخام های یهودی است. این شال ربطی به دستمال گردن فلسطینی ها که تو مناطق ایران هم، تو مناطق جنوبی و غربی ایران هم از این دستمال گردن ها استفاده میکنن نیست. این شال به روش خاصی انداخته شده که سگوشه و این روش سگوش فلسطینی ها این گونه نمیدازن. این شال یکی از در واقع نشونه هاییست که نشون میده چرا اصلا آقای خامنه ای شد وارث خمینی، چون اگر کس دیگری میشد، چون اگر که یک فرد متحجر اما غیر آنوسی مثل فرض کنید آقای منتظری میشد، این جریان اصلی دشمنی با اسرائیل که برای تثبیت استراتژیک اسرائیل لازم بود اصلا از محور، از راه خارج میشد. بنابراین آقای خمینی واقعا نظر به آقای خامنه ای داشت و واقعا میخواست که ایشون انتخاب بشه. اینم کار آقای رفسنجانی فقط نبود. چرا؟ به خاطر اینکه میدونست از گذشته ایشون اطلاع داشت. خب ایشون میدونید که ایشون آقای خامنه ای هم باز فقط شال تالیت یه دلیلش نیست، آقای خامنه ای در واقع داماد خانوادگیش مردخای هست. بله. و داماد خانوادگیشون یهودی هستن. آقای خامنه ای در واقع افراد بسیار زیادی هستن در خراسان که بر این باورن ایشون از بازماندگان واقعی الله داد در مشهد، که حالا من وارد اون واقعه نمیشم، و ایشون در واقع کسی بوده است که
سپاسگزارم،
بسیار با این جامعه در ارتباط بوده، جامعه آنوسی.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر حاصلی، سوالهای بسیار زیادی مونده که متاسفانه وقت ما پایان رسیده. از این که این فرصت ما دادید یک بار دیگه از شما سپاسگزارم و شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، سپاس از شما که دعوت کردید.
دوستان نازنین، از این که تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز باشید. با ترانه شرق فرومایه از امید توتیان برنامه رو پایان میرسونیم.
ای شیخ فرومایه چه میپنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری، در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوانمردی نیست. ای شیخ فرومایه چه میپنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری، در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوانمردی نیست. در سیرت تو پارقه ایمان نیست، در صورت تو چهره یک انسان نیست، در محضر حق همچو تو شیطانی نیست، در دوزخ خود سوزی و پایانی نیست. روی تو سیاه هست نگو نورانی است، این بقعه شاه هست نگو روحانی است. شاه است نگو روحانی. سر برید می ترسانی با دست کجت ارمل می رخصانی، آراز سپاه شمر می ترسانی با دست کجت ارمل می رخصانی، از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست، از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. با کشتن ما کار تو آسان نشود، این قافل سالار حراسان نشود، گویند مرا وای چه میگویی تو، گر کشته شوی باز نمی رویی تو، خویم به تو ای شیخ نمی مانی تو، من ریش کنم باز نمی دانی تو، خویم به تو ای شیخ نمی مانی تو، من ریش کنم باز